لحظه هاتون به خیر و نیکی انشاءالله. از رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم و دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی. خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و خوشحالم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در هلوهوش حالا مدت زمانی 50 دقیقه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم و درباره موضوعاتی که عمدتاً هم به پیشنهاد شماست صحبت میکنیم و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. خواهش میکنم علاوه بر اینکه شنونده خوب ما هستید، در مباحث و گفتگوهای ما هم شرکت کنید. شاید حالا نکته‌ای به ذهنتون خطور کنه، چه از منظر نظر موافقت چه اینکه منتقد باشید، حتما صحبتتون رو به ما بگید. اگر هم موضوعی در خصوص اقتصاد مجازی ذهن شما رو درگیر کرده، دلتون میخواد که اطلاعات بیشتری در اون باره داشته باشید، میتونید به ما موضوع هم پیشنهاد بدید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637. با توجه به بزنس و مدت زمانی که در اختیارمون هست، در برنامه اقتصاد مجازی پاسخگوی صحبت های شما خواهیم بود با حضور کارشناس خوب برنامه و عزیزانی که به جمع ما میپیوندند. باز هم میگم 30,000-3637 سامانه پیام کوتاه ماست در برنامه اقتصاد مجازی. در این فاصله 50 دقیقه میتونید پرسش ها و صحبت های خودتون رو به دست ما برسونید. از اونجایی که برنامه تولیدی است، در برنامه های بعدی پاسخگوی شما هستیم. امروز درباره یک موضوعی صحبت میکنیم که فکر میکنم که خیلی هاتون بخواید که اطلاعات بیشتری رو داشته باشید، با توجه به اینکه دربارش مطالعه میکنیم، حالا از طریق خبرها به گوشمون میرسه، ولی میخوایم جزئیات این مطالب رو در اختیارتون قرار بدیم. رمز یک بار مصرف در ایجاد امنیت در تجارت الکترونیک موضوع امروز ماست. اجازه بدید که محورها رو هم به حضورتون اعلام کنم که بدونید با چه جزئیاتی در خدمت شما هستیم. کاربرد رمز یک بار مصرف در ایجاد امنیت در تجارت الکترونیک، همینطور نقاط ضعف و قوت این طرح رو مورد بررسی قرار میدیم. از فعالیت‌های انجام راستای ارتقای امنیت در دولت الکترونیک برای شما گفت و در نهایت تشخیص تقلب در سامانه‌های بانکی که به گمانم موضوعی است که مورد توجه خیلی شما دوستان شنونده در شبکه رادیوی اقتصاد باشه. پیشنهاد می‌کنم که ما رو همراهی بفرمایید. داخل استودیو حضور ارزشمند آقای دکتر حسین نوری‌خواه رو داریم، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد زمینه تجارت الکترونیک. آقای دکتر خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. سلام، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
زنده باشی. آقای دکتر نوری‌خواه، قراره به خاطر امنیت در تجارت الکترونیک من کاربر به زحمت بسیار بیفتم، مدام باید یک رمزی رو بالا به یاد بیارم و این رمز هم مدام تغییر میکنه؟
برای تأمین امنیت بالاخره باید یه زحماتی رو متحمل شد. یه بخشی از این زحمات باید روی دوش بانک ها بیفته، روی دوش بانک مرکزی باشه و یه بخشی هم بر عهده شعب و در نهایت یه بخشی از اون روی دوش فروشنده ها و آخر از همه کاربر. اما رمز یک بار مصرف فعلاً اختیاری است. اگر شما فکر میکنید که استفاده ازش سخته، اگر فکر میکنید که نیازی ندارید به چنین ابزاری، خب میتونید فعلا فعالش نکنید. قرار بر این بود که از یک خرداد این اجباری بشه و اگر بانکی اجراش نکرد و خدای نکرده چالشی به وجود اومد، این آسیب و این چالش متوجه بانک باشه و بانک خسارت رو تقبل بکنه. اما با توجه به اینکه شرایطش فراهم نشد و به خاطر برخی از همین پیچیدگی هایی که مورد سوال شما هم بود، فعلا تا اطلاع ثانوی این طرح اجباری شدنش به تعویق افتاده، اما خب بعضی از بانک ها این شرایط رو فراهم کردن که شما میتونید هم برای رمز اول هم برای رمز دوم خودتون به جای اینکه یک رمز ثابتی رو داشته باشید که مثلا اگر به فروشنده گفتید یا اگر توی وبسایتی وارد کردید نگران این باشید که سوء استفاده بشه، رمز یک بار مصرفی رو داشته باشید که وقتی که در اختیار یه فروشنده گذاشتید یا توی یک وبسایتی وارد کردید به عنوان رمز دوم، دیگه خیالتون راحته که استفاده مجدد ازش نمیشه کرد. پس هدف اصلی رمز یک بار مصرف اینه که از حملات تکرار یا استفاده مجدد از رمز جلوگیری بشه. اگر شما دلیل خریدی رو انجام میدید، وقتی اون مرحله یه وارد کردن رمز رو میخواید انجام بدید، دیگه از رمز ثابت دوم استفاده نمی کنید. از یک رمز متغیری استفاده می کنید که روی یک نرم افزار تلفن همراه ایجاد میشه برای شما، بعضن حتی بدون اینترنت این کار میتونه انجام بشه. و وقتی که این رمز یک بار مصرف رو شما وارد سایتی کردید، اگر خدایی نکرده اون وبسایت یک وبسایت جعلی بود و خرید شما انجام نشود، دیگه رمز شما مورد سوء استفاده قرار نمیگیره و بسیاری از حملاتی که برای سرقت اطلاعات کارت بانکی افراد انجام میشده دیگه قابل انجام نیست و ناکام.
درست. فقط این طرح وقت سراسریه در کل کشور؟
بله، این طرحیست که از طرف بانک مرکزی دنبال میشه و خب بانک ها ملزم بودند که هرچه سریعتر این خدمات رو آماده بکنند و امکان استفاده از رمز یک بار مصرف رو فراهم بکنند. الان چند تا از بانک های بزرگ رو من نگاه کرده بودم، چنین شرایطی رو فراهم کردن، یک نرم افزار رو آماده کردن که شما میتونید روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و از اون نرم افزار استفاده کنید برای تولید رمز یک بار مصرف. اون نرم افزاری که توسط بانک ارائه شده و خب ابزار خوبی است که میتونه جلوی بسیاری از کلاهبرداری ها رو که مبتنی بر سرقت اطلاعات افراد هست بگیره.
نرم افزار هست، اون وقت بعدش بعد پولی هم بدیم. چون من الان می‌خواستم بپرسم که آیا قراره که رمز هر بار پیامک بشه یا اینکه پس یک نرم افزاری هست که ما در گوشیمون می‌ریزیم؟ درسته؟
اولا بانک مرکزی خواسته که این عملیات و این امکاناتی که تولید میشه به صورت رایگان در اختیار افراد قرار بگیره و اگر بانکی نتونست این خدمات رو ارائه بکنه، به نوعی باید پاسخگوی آسیب‌ها و مخاطراتی که متوجه افراد میشه و احتمالاً خسارت‌ها بشه. البته قرار بود که این اجبار از یک خرداد باشه که خب این به دلیل اینکه زیرساخت‌ها مهیا نشد و مشکلات فنی و چیزهایی از این دست به عقب افتاد و فعلا تا اطلاع ثانوی متوقف شده اجبارش. اما در نهایت برخی از بانک‌های نرم افزارها رو تولید کردند. کسایی که میخوان فعالش بکنن میتونن نرم افزار رو از وبسایت بانک دریافت بکنن، روی گوشی تلفن همراهشون نصب بکنن. معمولا نیاز به مراجعه به خودپرداز هست که از طریق دستگاه‌های خودپرداز بتونن رمز اول یا دوم متغیر و یک بار مصرف رو فعال بکنند و وقتی که اطلاعاتی که از خودپرداز دریافت کردند وارد نرم افزار تلفن همراه میکنند، دیگه از اون به بعد میتونن به جای رمز اول و رمز دوم حسب مورد و حسب انتخابی که کردند از رمز اول یک بار مصرف یا از رمز دوم یک بار مصرف استفاده کنند. رمز اول یک بار مصرف برای خریدهای روزمره است، با کارت اگه بخوایم خرید بکنیم.
بله.
و عمده تلاشایی که من دیدم متمرکز هست بر رمز دوم که خب بخش زیادی از آسیب ها هم در حوزه خریدهای اینترنتی است که عمدتا با رمز دوم انجام میشه و خب شما وقتی که رمز دوم رو وارد میکنید همیشه این احتمال هست که اون وبسایتی که دارید ازش بازدید میکنید یک وبسایت واقعی نباشه، یک وبسایت جعلی یا در اصطلاح انگلیسی فیشینگ باشه که شما میایید و رمز خودتون رو وارد میکنید، اون وبسایت سارق اطلاعات خصوصی شما رو میدزده و از همون اطلاعات استفاده میکنه برای خالی کردن حساب شما. خب توی کشور ما این اتفاق زیاد میفته و متاسفانه این جنس آسیب بسیاره. همینطور در رمز اول هم مشکل هست. خب ببینید تو خیلی از کشورهای دنیا رفتن به سمت استفاده از کارت‌های هوشمند و حتی کشوری مثل هند که ما به عنوان یک کشور نسبتاً فقیر یا با مردم فقیر بسیار میشناسیمش، تا اواخر سال گذشته بانک مرکزی هند محدودیتی رو گذاشته بود که باید حتماً گذاره به سمت کارت‌های هوشمند انجام بشه. این کارت‌های هوشمند یک استاندارد هست در دنیا.
بله.
و هم کشورهای غربی، هم عرض کردم هند، چین و بسیاری از قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا و حتی کشورهای کوچک. حتی توی آفریقا می‌بینیم بسیاری از کشورها رفتن به سمت اینکه کارت‌های هوشمند رو جایگزین کارت‌های مغناطیسی بکنن که فناوری اونها مال هلوهوش 50 تا 60 سال پیشه و قاعدتاً برای دنیای پیچیده امروز مناسب نیست. کارت‌های هوشمندی که الان در دنیا استفاده میشه بعضن در کنار تراشه‌ای که داره البته قابلیت استفاده به صورت یک کارت مغناطیسی رو هم داره، اما نکته‌ای وجود داره و اون هم انتقال مسئولیت به سمت فروشنده است. اگر فروشنده‌ای نتونه امکان استفاده از کارت هوشمند و به عبارت انگلیسی چیپ اند پین رو به کار میبرن که باید هم چیپ پردازشگر یا کارت هوشمند موجود باشه و هم رمز عبور رو از فرد مغازه یا اون فروشگاه بپرسه تا اینکه پرداخت رو بتونه انجام بده، اگر اینجا تخطی انجام بشه و مثلا امکان استفاده از کارت هوشمند موجود نباشه، آسیب متوجه اون فروشگاه میشه. و در بانک ها هم همینطور، اگر اون بانک نتونه این امکانات رو فراهم بکنه آسیب متوجه خودش میشه. این نظامی است که از سال 2005 در اروپا وجود داشته و خب سال هاست که این گذار انجام شده و توی کشور ما متاسفانه به بهانه های مختلف بانک ها تا الان کارت هوشمند رو عملیاتی نکردن. توی یک برنامه دیگه ما به طور کامل در مورد کارت هوشمند صحبت کردیم و با حضور یکی از کارشناسان محترم بانکی توضیحات جامع در این مورد داده شد و اینکه مشخص شد که واقعا کارت های هوشمند الان دیگه یک ضرورته و یک الزامه در بسیاری از کشورها و صحبت های مسئولین بانک مرکزی رو هم که میبینیم اونها هم میگن که امسال سال 98 باید سالی باشه که گذار به سمت کارت های هوشمند اتفاق بیفته، اما میبینیم تو بانک های کشور اراده جدی وجود نداره برای اینکه این گذار اتفاق بیفته. پس تنها چاره‌ای که فعلا میمونه اینه که این سختی رو کاربران تحمل بکنن. چون که
سختی منظورتون اینه که یعنی اکتفا کنیم به همون یک رمز، یا اینکه نه منظورتون حرف رمز یک بار مصرف هست؟
بله، حرف رمز یک بار مصرف هست. اینکه بالاخره استفاده از رمز یک بار مصرف پیچیدگی‌ها و مشکلاتی رو برای کاربران داره که خب به این دلیل که رمز اول در کنار کارت میتونه برای خریدهای کلان حتی مورد استفاده قرار بگیره و اگر یه فردی رمز شما رو بدونه و بیاد کارت شما رو هم بدزده واقعا راهی وجود نداره برای شما که بتونید در کوتاه مدت جلوی این که حسابتون خالی بشه رو بگیرید، مگه اینکه مراجعه بکنید به بانک و از این طریقی کارتتون رو غیر فعال بکنید یا از طریق برخی از خودپردازها این کار رو انجام بدید. اما اتفاقی که باید میافتاد این بود که گذار به سمت کارت هوشمند تقریبا کپی کارت رو غیر ممکن میکرد و خب متاسفانه فعلا توی کشور ما بیشتر کارت مغناطیسی استفاده میشه و تعداد بسیار بالایی هم کارت مغناطیسی در کشور در جریان هست. الان نزدیک به 400 میلیون کارت مغناطیسی در کشور دست مردم هست که خب اگر حساب و کتاب هم میشد واقعا با توجه به هزینه‌ای که خود همین کارت ها دارن اگر ضرب و تقسیم میشد شاید حتی کارت هوشمند میتونست اقتصادی تر باشه. الان ما کارت هوشمند ملی رو داریم که متاسفانه خدمات مشخصی روی این کارت هوشمند تعریف نشده. میشد از همین کارت هوشمند ملی استفاده کرد برای خدمات مختلف و از جمله خدمات بانکی. این قولی بود که برخی از مسئولین دادن،
تعریف شده بود ولی اجرایی نشد.
امکانش وجود داشت به صورت بالقوه، اما هماهنگی بود که باید بانک مرکزی انجام میداد، شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی و همینطور بانک ها باید انجام میدادن. من فکر میکنم اینجا نقش شرکت خدمات انفورماتیک که وابسته به بانک مرکزی است بسیار پررنگه، چون در حوزه فناوری اطلاعات در بانک مرکزی شرکت خدمات انفورماتیک هست که کارها رو انجام میده و اونها باید واقعا اقدامی رو بکنند و تلاشی رو بکنند و همینطور بانک مرکزی باید کارت هوشمند رو واقعا الزام بکنه برای بانک ها. چون درسته که رمزهای یک بار مصرف کمک کننده است، میتونه برخی از تقلب ها و سرقت ها رو جلوش رو بگیره، اما در نهایت برای دنیای پیچیده امروز مناسب نیست. و از اون طرف استفاده از رمزهای یک بار مصرف در خریدهای روزمره یه مقدار کار رو برای کاربر دشوار میکنه. همینطور در رمزهای دوم به صورت یک بار مصرف اگر شرایط دریافت رمز رو ببینیم، بسیاری از افرادی که سن هستن، افرادی که نمیتونند از تمام قابلیت های تلفن همراه خودشون استفاده کنن، واقعا براشون سخته که در حین خرید توی یک نرم افزار کاربردی که شاید هم استفاده ازش ساده نباشه بخوان سویچ بکنن یا بخوان برن سراغ یه نرم افزار دیگه و از اونجا رمز دوم یک بار مصرف خودشون رو دریافت بکنن، کپی بکنن و ببرن تو اون نرم افزار اصلی و بخوان استفاده بکنن. همین پیچیدگی های مقداری کار رو واقعا برای کاربرا سخت میکنه.
بله، اولا که حالا من دارم به واقعا مادر بزرگا و پدر بزرگا فکر میکنم که به چه شکل میخوان این کارو انجام بدن. منتها این پرسشی که دارم اینه که این رمز یک بار مصرف که قرار هست که بر اساس نرم افزاری که حالا شما میفرمایید در اختیار مردم قرار بگیره، آیا این نمونه رو تو کشورهای دیگر هم داریم و انجام میشه؟
بله، رمزی یک بار مصرف تو برخی از کشورها پیاده شده و حتی توی کشور خودمون هم مبتنی بعد بعضی سخت افزارهای خاص این کار انجام می‌شده که خب اون سخت افزارها البته هزینه دارند اما استفاده ازشون ساده تره. اون سخت افزار رو شما تو می‌گیرید و رو صفحه نمایش می‌تونید ببینید که رمزی که الان باید بزنید به صورت رمز یک بار مصرف چی هست. این مفهوم و این فناوری توی کشورهای دیگه هم استفاده میشه، اما نکته اینجاست که ما معمولا توی کشور خودمون یه کارایی رو نمی‌کنیم و از فناوری به عنوان مسئولین استفاده میشه یا ابزاری برای کمکاری دستگاه‌های مختلف، شرکت‌های مختلف. من فکر می‌کنم فناوری واقعاً چنین جایگاهی رو نداره و نمیتونه داشته باشه. الان یکی از مشکلاتی که گفته شده که رمز یک بار مصرف می‌خواد حل بکنه اینی که خود رمزی که گفته میشه دیگه ارزش خودش رو از دست بده. به این معنی که شما اگر میرید به فروشنده کارت خودتون رو میدید دیگه اون نیاد و شماره کارت رو از شما بلند نپرسه و شما بلند بگید و همه بشنوند و احتمالاً کلاهبرداری یا دزدی بشنوه و بخواد کارت شما رو بدزده.
خب
این مشکلی است که باید حل بشه و ابزارهای مناسب هم متناسب با این حوزه وجود داره. مثلا اینکه خود پرداز رو دم دست مشتری بگذارن دیگه ساده ترین کاره. حتی صفحه کلیدهای جدا وجود داره که به صورت قابل اعتماد قابل خریداری هست و میتونه در اختیار مغازه ها قرار بگیره. خب این بر عهده شرکت های ارائه خدمات پرداخت هست که وابسته به بانک ها هستن که حتی فروشندگان دوره گرد هم بعضن یک دستگاه پرداخت همراه یا پوز در اختیار دارن که خب هرچند کار رو راحت میکنن اما چقدر میشه به این دستگاه اعتماد کرد که کارت شما رو کپی نکنن. فناوری کارت مغناطیسی بسیار قدیمی است و به سادگی قابل کپی شدنه. خب باید این کارت عوض بشه، از اون طرف باید با ابزارهای مناسب جا بیفته و اصلاح بشه این رویه گفتن رمز. خب رمز یک بار مصرف ممکنه بتونه تا حدی این مشکلات رو حل بکنه اما مشکلات دیگری پدید میاره، پیچیدگی رو میبره سمت کاربر و ممکنه که برخی از کاربران نتونند این پیچیدگی رو بفهمند و درک بکنند. من همطور که شما مثال زدید یاد ابتدای زمانی میفتم که گفته شده بود که دیگه خود پرداز هست و قبض آب و برق رو تو شعبه ها تو بانک ها دریافت نکنن. خب خیلی از پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها مراجعه میکردن برای پرداخت قبض و خب مشکل داشتن واقعا، و از یه طرفی بخشنامه‌ای بود که میگفت نگیرید، از یه طرف نمیتونستن قبض خودشون رو پرداخت کنن که خب برخی از بالاخره تحویل داره برخی از متصدیان باجه لطف میکردن این کار رو براشون انجام میدادن. اما این شرایط نشون میده که واقعا اگر یک بخشنامه‌ای قراره بشه باید الزاماتش هم دیده بشه. یکی از بزرگترین بانک‌های کشور رو من رمز یک بار مصرفش رو داشتم استفاده می‌کردم، در افزارش مشکل داشت و حالا نسخه به نسخه بهتر شد. دیدم چند وقت پیش تا حدی قابل استفاده شده، از یه زمانی به قبل اصلا قابل استفاده نبود، یعنی نرم افزار در مرحله توسعه قرار داشت. پس باید یک شرایطی فراهم بشه و بعد چنین ابزارهایی بیاد و در جای مناسب خودش به کار گرفته.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگه موافق باشید یک فرصتی رو بگیریم، اتفاقا مهمون تلفنی هم به جمع ما پیوستن که بتونیم از صحبت ایشون هم استفاده کنیم. ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز ارجمند که همچنان با ما هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. خوشبختانه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر بهاءالدین حسینی، کارشناس پولیو بانکی و از مدیران عامل سابق یکی از بانک‌های کشورمون که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دکتر حسینی، ارزیابی و تحلیل شما از بکارگیری رمز یک بار مصرف در کشورمون چیه و در کنارش حتما درباره کاربردهای رمز یک بار مصرف و پیامدهای احتمالی، حالا البته معایب احتمالیش هم با ما حرف بزنید.
امروز تجارت الکترونیک در واقع داره جای تجارت‌های فیزیکی و رویارویی رو می‌گیره و در اینجا هم پولی که رد و بدل میشه از طریق به اصطلاح دیجیتال هست و امضا هم همون خود رمز به اصطلاح دیجیتالی هست. هم در داستان یه فضای مجازی انجام میشه. فضای مجازی خب به هر حال با توجه به تکنولوژی هایی که وجود داره کسایی که میتونن شروع بکنن، میتونن هک بکنن و یا حتی خود دارنده اون پسوردا یا اون رمزها به کسی دیگه بسپاره بگه، چون رمزهای اینترنتی معمولا 6 رقم و بالاتر هستن.
بله.
و این رقم ممکنه برای خودش تغییرش مشکل ایجاد بکنه. معمولا این رمز رو ثابت نگه می‌داره برای تمام معاملات در تمام مواقع حساب می‌کنن. بعضن افراد سودجو به اصطلاح سرقت‌های اینترنتی یا حتی نزدیکان کسایی که کنار اون شخص هستن ممکنه رمزش رو پیدا کنن و بعد وقتی شماره کارتش رو داشته باشن و اون اطلاعات کوچیکی رو کارت هست میتونن از کارت این شخص که از یعنی از حساب بانکی سوء استفاده کنن و مبالغ کلان و حتی همه مبالغ رو از حسابش خالی کنن. لذا برای این کار اومدن تدابیر این رمز و پسوردش رو سخت‌ترش کردن و اومدن یک بار مصرف کردن، اصطلاحا بهش میگیم به اصطلاح OTP یعنی وان تایم پسورد. یه دستگاهی هم دارن به نام توکن که این دستگاه میتونه رمز رو جنریت بکنه، ایجاد بکنه. اینا میتونن به صورت یه اپلیکیشن روی موبایل اونایی که به اصطلاح گوشی هوشمند دارن روش قرار بدن، اونایی که ندارن یه دستگاه کوچیکی از همراهشونه میتونه با اطلاعات اولیه که بهش میدن برای یک بار برای مدت بسیار کوتاه یه رمز چند رقمی ایجاد بکنه که این رمز به هیچ وجه قابل سرقه، قابل شنود، قابل چیز نیست، یعنی که زمان بسیار کوتاهی و فقط برای یک بار هست. اینا همه برای امنیت مبادلات پولی یا نقل و انتقالات یا خرید اینترنتی تو فضای مجازی هست. برای کارهای دیگه استفاده از دستگاه پول یا دستگاه ATM همون رمز قبلی هست که 4 رقمیه، میتونه طرف استفاده بکنه، میتونه بعد عوضش بکنه و چون رقمای محدودی هم میتونه برداشت بکنه ریسک خیلی زیادی براش نداره. این همه برای امنیت از منابع و سپرده مردم، سپرده گذارا در بانک ها هست. بانک ها این تدابیر امنیتی رو تشکیل میکنن برای که سرقت اینترنتی نشه و خب پلیس فتا هم گزارش های خیلی خیلی زیادی داره که از تقلب ها، سوء استفاده ها و هک کردن ها و سوء استفاده و سرقت های از این کارت های مردم که خب اینا میتونه جلوگیری بکنه تا حدود زیادی کسی نتونه به حسابش رو دسترسی
کنه. درسته. آیه دکتر حسین، اون وقت چرا این تر عقب افتاده با توجه به اینکه می‌خواست ایجاد امنیت کنه در تجارت الکترونیک؟
من فکر کنم یه مقداری به اصطلاح اون زمینه‌هاش فراهم نبود، یعنی اطلاع رسانی خوبی نشده بود، بعد مردم در جریان قرار نگرفتن. به هر حال نسل قدیم یه مقداری مقاومت می‌کنه در برابر استفاده از تکنولوژی‌های جدید و اینی که بانک ها هم شاید آمادگی کامل برای پاسخگویی به انبوه مشتریانشون نداشتن. البته همه مردم از این کارت ها برای پرداخت اینترنتی استفاده نمی کنن، بیشتر برای اطلاعات نقل و انتقال پول از پوز و کارتخوان اینا استفاده می کنن. خیلی هم ضرورت نداشت که ضرب العجل شدیدی براش بذارن، میتونستن در یه پروسه مثلا 3-4 ماه 5-6 ماه بعد بتونن داوطلبانه باشه هر کی که به حال این رمز و ایشون دلخواه کسی که بخواد رمز خودش رو میخواد موند کار داشته باشه میتونم نداشته باشه، بعد به تدریج بیاد بگیرم و استفاده کنم. وقتی اجباری شده بود مردمم قرار بود همیان شاید اون خود دیوایس ها یا اون دستگاه آماده نبود یا اطلاع رسانی کامل نشده بود، شعب آمادگی به اصطلاح مراجعین همه مشتری رو نداشتن. به هر حال یه مقداری خواستم فرصت بیشتری باشه. البته بانک ها آمادگی دارن، سیستمشون مثلا سیستم نرم افزاریشون و مخابراتیشون جواب میداد، منتها یه مقداری مردم یه پرسن این چیه اعتراضاتون کمتری شد. شما هم از صداسیما یکی دو سه میدم تو جرایدن کم نوشتن. عموم مردمی که خیلی با فضای مجازی و با این تکنولوژی جدید و بانکداری مجازی و بانکداری الکترونیک آشنایی ندارن یه مقداری دچار نگرانی شده بودن.
شما بحث اطلاع رسانی رو پس مطرح می‌فرمایید. آقای دکتر حسینی، مال محترم برنامه ما آقای دکتر نوری‌خان هستن.
بله.
ایشون کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک درباره موضوع برنامه با شما گفتگو می‌کنند.
بله، در خدمت شما.
بله جناب دکتر حسینی، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
عرض سلام دارم جناب نوری‌خان، سپاسگزارم از شما.
بله، من نکته که می‌خواستم بگم این هست که من خودم روی گوشی تلفن همراه خودم سعی کردم از چند هفته قبل این نرم افزار رو از یکی از بانک‌های بزرگ کشور دریافت بکنم، نصب بکنم، و واقعا خب اشکالاتی داشت. شاید حالا به تعویق افتادن این موضوع به خاطر اینه که شاید زمان بیشتر وجود داشت، اما یه مشکلی هم واقعا وجود داره که شاید بانک‌های ما همگام با فناوری‌های روز دنیا پیش نرفتن، حالا به دلایل مختلف. مثلا موضوع کارت‌های هوشمند که در دنیا تقریبا استاندارد و الزام شده و بالاخره پیاده کردن تو کشور خودشون، ما نداریم و خب کارت‌های مغناطیسی رو میشه خیلی راحت کپی کرد. یا در حوزه فناوری‌های تشخیص تقلب که به نوعی کارهای محدودی البته تو کشور شده، کشورهای دیگه دنیا تا اونجا پیش رفتن که به واقع برخی از ارائه کنندگان خدمات پرداخت اطلاعات جامعی رو از آی پی های اینترنتی دستگاهی مختلف کاربران دارن و آی پی ها و منابعی که ممکنه خطرآفرین باشن، و تو حوزه پرداخت اینترنتی بسیاری از این آسیب ها رو جلوش رو میگیرن و صفحات فیشینگ رو در زمان بسیار کوتاهی مسدود میکنن. من میخواستم بگم فکر نمیکنید بانک ها شاید یه مقدار باید بیشتر هزینه بکنن و همینطور بانک مرکزی توی حوزه امنیت و یه مقداری پیچیدگی ها از طرف کاربر منتقل بشه به سمت بانک ها.
بانک موظف، مثلا بانک مرکزی، این نظام پرداخت ها مبادلات پولی، چون پولی که نزد بانک ها هست در واقع یه سپرده از مشتریانه که حفاظت و دیانت از اون بر عهده بانک ها، و شرایط استفاده امن هم باید بانک ها فراهم بکنن. به هر حال بانکداری الکترونیکی ما پیشرفت خوبی داشته، ما باید اینو اعلام بکنیم، چون یه بانکداری بسیار سنتی عقب مونده بود که از نظر نظام پرداخت ها الان خب به اصطلاح به سطح خوبی رسیده. حالا باید اون امنیتش رو یا سهولت در استفاده و یه مقداری درایب اطمینان برای استفاده از این کارت‌ها رو قطعا باید بانک‌ها فراهم بکنن. فرمایش درسته، باید اطلاع رسانی بکنن، آموزش بدن، در کنار مشتری در واقع باشن، اون که بانک‌ها بیاد باید بتونه نگرانی رو از مردم که کسی بتونه به منابعشون دسترسی پیدا بکنه یا به هر ترتیبی سوء استفاده بکنه باید از بین ببرن. قبول دارم یه مقداری خب مخابرات ما الان در وضعیت خوبی هست، ولی خب یه مقداری مشکلات بود. انبوه حساب‌ها در و کاربرهای ما خیلی ها حالا به نسبت کشورهای پیشرفته دنیا، خب اونا شاید زودتر وارد فضای مجازی و کامپیوتر و دیجیتال شده باشن، یه مقدار آموزش‌های بیشتری دیدن، یه مقدار مسائل هم فرهنگی هست هم ساختاری بانک هست که بیشتر خیلی با فضای مجازی به اطمینان نمی‌کنن. همه اینا دست به دست هم داده که انشالله با کمک شما کارشناسان محترم و دیگران
بایستی
این بستر به تکامل و به
حد
مطلوب
خودش
برسه.
بسیار خیلی ممنونم از صحبتتون آقای دکتر، تشکر می‌کنم که با ما همراه شدید.
ممنون، سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما رو شنیدید در برنامه خصوص مجازی با آقای دکتر بهاءالدین حسینی، کارشناس پولی و بانکی و مدیر عامل اسبق یکی از بانک‌ها. ممنون که همچنان با ما هستید و اقتصاد مجازی رو گوش میدید. درباره رمز یک بار مصرف در وجود امنیت در تجارت الکترونیک با شما صحبت می‌کنیم. می‌دونم که موضوعی است که شاید دغدغه شماست و درباره‌اش مطلع کردید، در خبرها شنیدید، حتما پورتالی رو در ذهن دارید. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 به دست ما برسونید. خب ما هم تلاش کردیم تا این لحظه اطلاعاتی رو درباره موضوع در اختیار قرار بدیم. ما میتونیم در برنامه‌های بعدی اون وقت پیگیر خواسته‌ها و مطالبات شما در راستای موضوع برنامه هم باشیم. برگردیم و روی صحبتمون با آقای دکتر نوری‌خواه هست. هم صحبت آقای دکتر حسینی رو شنیدیم، همین که خب نظرت این شروع هم می‌خوایم ادامه بدیم. آقای دکتر اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
ایشون هم موافق این نکته بودن که بانک‌ها باید خیلی فعالانه‌تر مشارکت داشته باشن در این موضوع. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، این انتقال مسئولیت خیلی نکته مهمی است که البته خوشبختانه توی این نکاتی که بانک مرکزی بیان کرده بود این موضوع هم بود. یعنی اگر کوتاهی بود در ارائه روش‌ها و ابزارهایی که امنیت کاربران رو تأمین می‌کنه، اون وقت باید بانک پاسخگو باشه، پاسخگوی خسارت‌های احتمالی، و خب این ترغیب می‌کنه و به نوعی یک الزام میشه برای بانک‌ها که بتونن خودشون رو تطبیق بدن با شرایط امنیت کاربران و استفاده از فناوری‌های نوین.
بسیار خوب. آقای دکتر نوری‌خواه، در طول صحبتتون یه مبحثی رو مطرح کردید، اینکه اراده جدی وجود نداره برای انجام این طرح. خب این در ذهن من سوال برانگیز بود که چرا، و خب شما اشاره هم دارید به پیچیدگی‌های فنی این طرح و اینکه یه مقدار سخت هست. امکان داره این رو برای ما شفاف کنید که منظور نظرتون دقیقاً چیه؟
خب اگر از زاویه کاربران نگاه بکنیم، نرم افزاری که تهیه شده بالاخره نصب و راه اندازی و استفاده از اونها پیچیدگی هایی رو داره، کما اینکه حتی در تلفن های همراه هوشمند شرکت اپل یعنی آیفون، به علت اینکه شرکت اپل مانع نصب نرم افزارهای ایرانی شده، به خصوص اونهایی که تو حوزه پولی و مالی فعالیت دارند، این چالش هست که خب اساساً نمیشه نرم افزار ایرانی به سادگی ارائه داد که روی گوشی‌های تلفن همراه اپل نصب بشه. خب اگر یه فردی میخواد استفاده بکنه چه باید بکنه؟
بله.
یا باید از نرم افزارهای تحت وب استفاده بکنه که اونها هم مشکلات خاص خودشون رو دارند و به یه معنی اون امنیت و اون سطح از اعتماد رو به شما نمیدن که شما مثلا با یک وبسایت واقعی طرف هستین، چون اگر شما میتونستید مطمئن باشید از اون وبسایت شاید خیلی شرط متفاوت بود. و از اون طرف حتی توی تلفن های همراه اندروید که خیلی پر استفاده هستن این روزا، شما اگر نرم افزار بانکی یکی از این بزرگترین بانک های ایرانی رو نصب بکنید، برای استفاده از رمز یک بار مصرف شما رو به سمت وبسایت خودش هدایت